ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. رهبر جمهوری اسلامی ایران شعارهای ضد آمریکایی در ایران را عقلانی و متکی بر تجربه خواند. شورشیان جدایی طلب اوکراین میگویند موشک‌های ضد هوایی بوک را در اختیار دارند. و آیت الله احمد جنتی در سمت دبیر شورای نگهبان ابقا شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه آمریکا را به دفاع از اقدامهای اسرائیل در غزه متهم کرد و شعارهای ضد آمریکایی و ضد غربی در ایران را نگاهی عقلانی و متکی بر تجربه و محاسبه صحیح دانست. رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش خطاب به جمعی از دانشجویان لزوم مطابقت مواضع مردم با نظرات خود را رد کرده و گفته نباید همه منتظر بمانند تا رهبری موضع خود را درباره یک شخص و یا یک سیاست اتخاذ کند و بقیه بر همان اساس موضع گیری کنند، زیرا به گفته او این گونه همه چیز قفل خواهد شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با محکوم کردن حملات اسرائیل به نوار غزه خواستار انجام تحقیقاتی در مورد آن شد. در قطعنامه‌ای که به تصویب این شورا رسید، حملات اسرائیل به غزه مصداق نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین توصیف شده و خواستار آن شده است که برای بررسی نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی به ویژه غزه، هیئتی بین‌المللی فوراً به منطقه برود. پیشنویس این قطعنامه را تشکیلات خودگردان فلسطینی تدوین کرده بود و 29 عضو از مجموع 46 عضو این شورا به آن رأی مثبت دادند. نمایندگان اروپا در این رأی گیری غایب بودند و آمریکا نیز به این قطعنامه رأی منفی داد. اما از زمان در اختیار گرفتن پست دستگاه دیپلماسی آمریکا یا وزارت امور خارجه توسط جان کری تا کنون، آقای کری در دو زمینه برای یافتن راه حل دیپلماتیک تلاش‌های زیادی کرده: برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و پیشبرد مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها. اما در مورد دوم، آقای کری آنچنان موفق نبوده. در این روزها که تنش نظامی صدها کشته در خاورمیانه بر جای گذاشته، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگر راهی اسرائیل شده تا شاید بتواند میانجی برقراری یک آتش بس و پایان دادن به خونریزی شود. در بریان چه که این روزها در خاورمیانه رخ میداد، هانا کاویانی به سراغ رشمی سینگ، استاد مرکز مطالعات خشونت سیاسی و تروریسم در دانشگاه سنت اندروز در بریتانیا رفته. خانم سینگ در ابتدای این گفتگو از ارزیابی خودش از وضعیت موجود در اسرائیل میگه:
اولا باید بگم به نظرم این مناقشه نظامی اخیر مدت زیادی، یعنی بیشتر از چند هفته اخیره که در حال شکل‌گیریه. موضوع اصلی اینه که اسرائیل به نظرم علاقه‌ای به نشستن بر سر میز گفتگو با طرف مقابل نداره. رویکرد اسرائیلی‌ها بسیار متغیره. اونها ابتدا گفتن میتونن با محمود عباس گفتگو کنند، اما عباس نوار غزه رو نمایندگی نمی‌کنه. بعد از دولت ائتلافی حالا نمیتونن با عباس هم صحبت کنند و حماس رو با دلایل منطقی گروه تروریستی میدونند. اما مشکل اینجاست که تا زمانی که حماس به عنوان شریکی در روند صلح در نظر گرفته نشه، چه بر سر میز بنشینه چه توسط عباس نمایندگی بشه، این مانند یک دور باطل خواهد بود. متاسفانه بخشی از حاکمیت اسرائیل که راستگرا هستند اصلا حاضر به نشستن بر سر میز مذاکره نیستند و در چند سال گذشته به صورت مکرر دیده ایم که روند مذاکرات صلح از سوی حاکمیت اسرائیل با تغییرات جدی از جمله افزایش شهرک سازی ها و محاصره غزه متوقف شده. تا زمانی که قدمی جدی در راه توقف شهرک سازی و ادامه گفتگوهای صلح برداشته نشه، حتی اگر آتش بس هم برقرار بشه، این مناقشه نظامی باز هم رخ میده.
شما به بخشی از حاکمیت اسرائیل اشاره کردید. شما در خود منطقه تحقیق کردید. ارزیابیتون از طرف فلسطینی چطوره؟ آیا به نظرتون حماس یک گروه یک پارچه است یا شاخه‌هایی هستند که برای اسرائیل گفتگو با آنها ممکن باشه؟
They are very clear political and military branches to Hamas.
حماس شاخه‌های مشخص سیاسی و نظامی داره. در مسائلی این دو همپوشانی دارند، اما به خصوص در شاخه نظامی یک استقلال دیده میشه. همینطور میزانی از تفاوت بین رهبری حماس در امور نوار غزه و امور بیرون از منطقه وجود داره. مورد جالب توجه دیگه در مورد حماس ارتباط این گروه با رهبران زندانی اون هست. اما برخلاف این شاخه‌های مختلف و رویکردهای سیاسی متعدد از میان روها تا تندروها، حماس سعی داره به خصوص در مواقعی که تحت فشاره خودش رو یک سازمان متحد نشون بده و این موقعیت رو خطرناک و مهم میکنه. موضوع دیگه‌ای که باید درباره حماس اشاره کنم و این رو هم تاکید میکنم که معتقدم که این یک سازمان تروریستیه، اما حماس فراتر از تنها یک سازمان تروریستیه. جهان این سازمان رو بعد از انتخاب شدن به رهبری نوار غزه به طور کامل طرد کرده. این چنین روی کردی صداهای میانه روتر در بین حماس رو به عقب رونده.
با توجه به این وضعیت به نظرتون اوضاع میانجیگری آمریکا و سازمان ملل برای دستیابی به آتش بس واقعا اونطور که وزیر خارجه آمریکا گفته میتونه به پیش بره و موفق بشه؟
پاسخ به این سوال خیلی سخته. مطمئناً باید در این زمینه تلاش بشه، اما موقعیت دولت اسرائیل خیلی سخته چون حمله زمینی در غزه رو آغاز کرده و در این روند افرادی از ارتش این کشور کشته شدند. در نتیجه با توجه به رویکرد دولت نتانیاهو به نظرم پذیرش سریع آتش بس و توضیح دلیل از دست دادن این افراد در درگیری نظامی به مردم اسرائیل کار آسونی نیست. اونها احتیاج دارن که حداقل یک نوع پیروزی بر حماس رو نمایش بدند. شکی نیست که اسرائیل اگر بخواد میتونه از لحاظ نظامی کل حماس رو نابود کنه، اما از دور پیشین این درگیری ها تا امروز به نظر میاد ارتش اسرائیل کمی شگفت زده شده، به خصوص با کشف تونل های متعدد در همه نقاط اطراف غزه. یکی از نظامیان اسرائیل این مبارزه رو با جنگ با حزب الله مقایسه کرده و این نشون دهنده کیفیت این درگیری نظامیه. اما موضوع دیگه اینه که چه کسی میانجی باشه. سفیر سابق اسرائیل در واشنگتن اخیراً گفته که جان کری بدون دعوت به اسرائیل رفته. در نتیجه عناصری در عرصه سیاسی اسرائیل هستند که آنچنان با میانجیگری آمریکا موافق نیستند. احساس مشابهی درباره سازمان ملل وجود داره. بعد از اون که مقام‌های این سازمان از احتمال بروز جنایات جنگی توسط اسرائیل سخن گفتند، وزیر دادگستری اونها رو ضد اسرائیلی خوند. در همین زمان مصر هم آنچنان موفق نیست. السیسی برای آتش بس میانجیگری کرد و فوراً شکست خورد. و قطر هم با اینکه به حماس نزدیک‌تره، اما با توجه به نزدیکی به دولت آمریکا آنچنان از سوی دولت اسرائیل پذیرفته نیست. در نتیجه وضعیت بسیار پیچیده است و تا زمانی که میانجی نباشه که از هر دو سو قابل اعتماد باشه، راه به پیش برای آتش بس مشکله و در نهایت اسرائیل هم به نظرم آنچنان آماده قبول یک آتش بس فوری نیست.
گفتگویی بود که شنیدید با رشمی سینگ، استاد مرکز مطالعات خشونت سیاسی و تروریسم در دانشگاه سنت اندروز در بریتانیا، در ارتباط با وضعیت موجود میان اسرائیل و فلسطینی ها. در همین ارتباط خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش اسلامگرای حماس برقراری آتش بس با اسرائیل را مشروط به رفع محاصره 8 ساله نوار غزه کرد، هرچند آقای مشعل در ادامه بیانیه خود در روز چهارشنبه احتمال موافقت با برقراری آتش بس بنابر ملاحظات بشر دوستانه را رد نکرد. این در حالی است که پس از گذشت 16 روز از آغاز درگیری ها میان اسرائیل و حماس و ادامه حملات هوایی و زمینی اسرائیل علیه نوار غزه، بیش از 680 فلسطینی و 34 اسرائیلی کشته شدند. اما در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های شنوندگان. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، به ویژه درباره صحبت‌های روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران که گفته شعارهای ضد آمریکایی در ایران عقلانی و متکی بر تجربه است. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ 2042-02-2112-2112 در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه، خودداری می‌کنیم و اونچه که می‌شنوید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
مورد این کشته شدن افراد بی‌گناه تو غزه، مهمترین چیزی که به نظر من میرسه اینه که مقصر اصلی کیه؟ مقصر اصلی آیا کسایی هم که اولین بار اون نوجوان رو کشتن یا این که مقصر هستیم کسایی هم که حمله کردن؟
آقای روحانی اومدن توی تلویزیون و میگن که باید امسال روز جهانی قدس زنان و کودکان بیشتری به خیابون‌ها بیان و فریاد اعتراض سر بدن، زیرا قربانیان غزه بیشتر زنان و کودکان هستند. حرف شما درست، اما یک بام و دو هوا نمیشه آقای روحانی. چرا وقتی این حکومت 36 7 ساله که داره زن و کودک ایرانی رو داغدار میکنه و عزیزش رو ازش میگیره، حق نداره فریاد بزنه و در سکوت باید عزیزش رو خاک سپاری کنه، اما الان باید بیاد و فریاد بزنه به خاطر فلسطین؟ شما به خاطر مردم بیچاره فلسطین نیست که میخواید مردم رو به خیابونها بکشونید، بلکه به خاطر خودتونه.
اما یک خبر از ایران. آیت الله احمد جنتی در سمت دبیر شورای نگهبان قانون اساسی ابقا شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در جلسه عصر روز چهارشنبه شورای نگهبان انتخابات هیئت رئیسی این شورا برگزار شد. در این جلسه آقای جنتی بار دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان، محمد رضا علیزاده به عنوان قائم مقام دبیر و نجات الله ابراهیمیان به عنوان سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شدند. بنیاد گلشیری با انتشار بیانیه روز چهارشنبه اعلام کرد که دیگر مراسم اهدای جایزه ادبی گلشیری را برگزار نخواهد کرد. این تصمیم پس از برگزاری 13 دوره این جایزه ادبی گرفته شده. در این ارتباط هم گزارشی داریم از بابک غفوری آذر.
مدیران بنیاد گلشیری میگویند به این نتیجه رسیدند که بهتر است برگزاری جایزه ادبی گلشیری را متوقف کنند. آنها در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کردند گفتند قصد دارند از این پس نیرو و منابع به گفته آنها اندک بنیاد گلشیری را وقف بخش دیگری از اهداف این بنیاد، از جمله فعال‌تر کردن وبسایت بنیاد گلشیری کنند. آنها توضیح بیشتری درباره دلایل توقف برگزاری جایزه گلشیری ندادند، اما گفتند بخشی از هدفهای مندرج در اساسنامه بنیاد گلشیری به دلیل مشغله اهدای جایزه تا حدی مقفول مانده و حالا به دنبال عمل به آنها هستند. جایزه ادبی گلشیری به عنوان بخشی از برنامه‌های بنیاد ادبی هوشنگ گلشیری پس از مرگ این نویسنده شناخته شده راه اندازی و نخستین دوره‌اش در سال 1380 برگزار شد. اهدای جایزه سالانه هوشنگ گلشیری به آثار برتر ادبیات داستانی و نقد ادبی به زبان فارسی، تشکیل کارگاه‌های داستان نویسی، جلسات داستانخوانی و نقد و بررسی، تأسیس مرکز انتشارات و کمک به چاپ و نشر آثار داستان نویسان و برگزاری مراسم بزرگداشت داستان نویسان از جمله اهداف تعریف شده بنیاد گلشیری هستند که توسط چهره‌هایی چون سیمین دانشور، علی اشرف درویشیان، محمود دولت‌آبادی، سیمین بهبهانی، بهمن فرمان‌آرا و فرزانه طاهری پایه‌ریزی شد. این بنیاد تاکنون توانسته بود 13 دوره جایزه ادبی گلشیری را به عنوان یکی از مهمترین و معتبرترین جوایز ادبی بخش خصوصی ایران طی سالهای گذشته برگزار کند. هرچند در سالهای اخیر همواره از کمبود منابع مالی و همچنین کارشکنی‌های ضمنی مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گلایه می‌کرد. از جمله چند دوره اخیر جایزه گلشیری به دلیل صادر نشدن مجوزهای لازم به شکل خصوصی برگزار شده بود. مشکلات برگزاری جایزه ادبی گلشیری در دولت دوم محمود احمدی نژاد به اوج خود رسید و حتی محسن پرویز، معاون فرهنگی وقت وزارت ارشاد، در اظهار نظری با اشاره‌ای تلویحی به جایزه گلشیری، جوایز ادبی بخش خصوصی را متهم به دریافت کمک مالی از خارج از کشور کرد. فرزانه طاهری، مدیرعامل بنیاد گلشیری، مهر ماه سال گذشته در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا ابراز امیدواری کرده بود با تغییر دولت محمود احمدی نژاد فشارها بر جوایز ادبی بخش خصوصی کمتر شده و این بنیاد نیز بتواند بار دیگر جایزه گلشیری را در مکانی عمومی برگزار کند. حالا ظاهراً امیدواری ها به تحقق چنین خواسته ای رنگ باخته، هرچند هیئت مدیره بنیاد گلشیری در پایان بیانیه تازه‌اش نوشته به امید روزی خواهیم ماند که بتوانیم با جذب منابع و نیروی انسانی لازم به تمام هدفهایی که خوشبینانه در اساسنامه بنیاد پیش بینی کرده بودیم جامعه عمل بپوشانیم.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. با این گزارش به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر که مایل هستید بیشتر از آنچه که در بخش‌های خبری میشنوید بخوانید و بدانید و در جریان آخرین اخبار و تحلیل‌ها قرار بگیرید، به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید.